الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید ما سه تا بحث رو با هم شروع کردیم، یکی مفهوم شناسی قضا، یکی گستره قضا، یکی حوزه نفوذ قضای قاضی. از بحث مفهوم شناسی کارمون تمام شد، ولی دو تا مطلب دیگه مانده، یکی بحث گستره قضا، آیا قضا فقط در امور مالی بین دو نفر یا چند نفر میاد یا تو حدود و قصاص و اینا هم میاد. من اینو حقیقتش دوست داشتم بعد از مفهوم شناسی بحث کنم، ولی رفتیم، یعنی من وقتی نوشتم برگرو حوزه نفوذ، اشکالم نداره حالا اول حوزه نفوذ بحث کنیم تا انشالله برسیم به گستره. اون وقت بحث طولانی نیست، بحث مختصری است، شاید در یک جلسه بتونیم بهش رسیدگی کنیم. الان بسم الله الرحمن الرحیم، الان فضلا این بحث رو میخواییم وارد بشیم که قضاوت قاضی تا چه حد نافذه. خب میدانید که این مطلب اونجایی که محکومون علی و محکومون له هم نظر باشن با قاضی یا با قانون، مثل کشور ما که در الان نظر قاضی مطرح نیست، قانون مهمه، اگر هم نظر باشن که هیچ مشکلی پیدا نمیشه، چون اون حجتی که قاضی داره، مثلا قانون، همون حجت رو هم محکومون علی داره، محکومون له داره. ولی خب خیلی خیلی اتفاق میفته که آنچه که خروجی قضاوته با حجتی که محکومون علی داره، این که میگم حجت یه زرنگی داریم میکنیم که اگر خودش مجتهده نظر خودش، اگر مقلد نظر مقلدش، لذا میگیم حجت، حجت بر محکومون علی، هی نخون بگیم یا خودش یا مجتهدش، میگیم حجت بر محکومون علی یا حجت بر محکومون له. آقا اونجاهایی که اختلافی باشه ببینید چه بساطی پهن میشه. الان در کشور جمهوری اسلامی در این چند سال اخیر، البته قبلا اینجور نبود، قبلا قانون مدنی ما بر اساس نظر مشهور تنظیم شده بود که برای زن از عقار ارثی قرار نمیدادن، مثل زمین، از ساختمون هم میگفتن قیمتش رو ارث میبره. اگر شوهر فوت میکرد هرچه منقول داشت زنه یک چهارم یک هشتم شریک بود، ولی از غیر منقول از ساختمان میگفتن قیمتشو میبره یک چهارم یک هشتم، زمینم که نمیبره. خب میدونید که با عوض شدن نظر رهبری و رفتن به شورای نگهبان و بعد سکوت شورای نگهبان توی این موضوع، چون خود شورای نگهبان نظرش همون نظر مشهور بود، اونچه که برای ما نقل کردن بعضی از اعضا. به هر حال الان قانون این شده، دادگاه هم رویهشون این شده که اگر بخوان ارث رو تقسیم کنن، تقسیم ارث برای زن از کل اموال شوهر یک چهارم اگر فرزند نداشته باشه میت، یعنی شوهر، و یک هشتم اگر بچه داشته باشه قرار میدن. خب حالا اینجا نگاه کنید، خانم مثلا تو این قضیه میشه محکوم له دیگه، اگه اختلاف بشه، چون به نفعشه، از زمین میبره، از ساختمون هم از خود ساختمون میبره. حالا اون ممکنه بگیم از قیمتون، بعضا گفتن الان نمیدونم دقیقا قانون چه، ولی از زن از کل اموال میبره. خب اینجا این خانم که محکوم لهه، اگر از مجتهدی تقلید کند که بفرمایید، اگر از مجتهدی تقلید کند که میگه شما نباید ارث ببری و قانون حکم شرعی نیست، یعنی حجت بر خانم که نظر مجتهدش باشه، یا اگر خودش مجتهده هست، خود خانمه، و تو تحقیقاتش به این رسیده که نباید ارث ببره، خب حالا دادگاه براش بریده. حالا یه نکته هایی دوستان دقت کنید، بعضی وقتا هست که مثلا طرف تو دعوا نیست ولی از دعوا بهره میبره. مثلا همینجا اگر این آقا دو تا خانم داره، همین آقایی که مرده دو تا خانم داره، یکی از خانم ها درگیر پرونده است، اما خانم دوم درگیر پرونده نیست، راحت نشسته ببینه چی میشه، هرچی شد قبول داره. خب وقتی که دادگاه حکم میکنه به نفع اون خانمی که درگیر پرونده است، اون خانم دومم نفع میبره. اینا تو برگه یه وقت رسیدید گیجتون نکنه. یعنی گاهی وقتا هست که درگیر پرونده دو نفرند، یعنی حاضر در دادگاه، ولی منتفع از حکم یا حتی ضرر کننده، کسی که از حکم ضرر میکنه، دیگران هم هستن. چون همینجا دیگه اون زنم که درگیر پرونده نیست، دادگاه نمیاد، شاکی هم نیست، اونم سود میبره. چنان که بعضی وقتا پای ثالثی میاد تو کار که اصلا نه بالمباشره تو پرونده است نه غیر مستقیم، ولی درگیر میشه. مثل کجا؟ اونجایی که میخواد جنس رو از محکوم له مثلا بخره، یا اصلا خریده. در همین مثالمون عوض نکنیم، اگر به حکم دادگاه حکم شد برای خانم که شما از زمین شوهرت هم ارث میبرید، خب حکم شد دیگه، ایشون هم بلا فاصله رفت زمینی که از شوهرش ارث بوده چکار کرد؟ فروخت. فروخت به یه آقایی، پولش هم گرفت. خب حالا این آقایی که زمینو خریده از محکوم له، از این خانم، گاهی وقتا حجت بر این خریدار میگه شما حق خرید این زمینو نداری و معاملت فضولیه، باید از سایر ورثه اجازه بگیره، چون اگر بگه زن ارث نمیبره اینطور میشه، میشه فضولی، چون به حسب حجت بر این مشتری، حالا یا خودش مجتهد باشه یا تقلید کنه از مجتهد، میگه شما حق نداشتی این زمین رو بخری، الان که خریدی از این خانم، درسته به حسب حکم دادگاه این خانم مالکه، اما به حسب نظر من این مالک نیست، مالک بقیه ورثه هستن و شما فضولی بیعتون. ببینید خیلی بحث قشنگ و مهم و بروز و هرچی میخواد، ولذا این بحث ادبیات هم زیاد داره خوشبختانه، یعنی از قدیم مطرح بوده، ولو البته ما فکر میکنیم جای نوآوری هم زیاد داره و انشالله میاریم توش یه بحثایی. این بحث چجور به شما بگم، از شیخ طوسی و حتی قبل از شیخ طوسی بوده که آیا حکم قاضی مثل فتواست؟ فقط در حق کسانی اعتبار داره که هم نظرن با قاضی یا از خود این قاضی تقلید میکنن، یا در حق کسانی که هم نظر نیستند، که دو فرد داریم، محکومون علی و چی؟ محکومون له، در حق اونام نافذه. حکم قضایی مثل فتوا نیست که مقلد کی هستی مقلد کی نیستی، نه، حکم قضایی مثل حکم حکومتیه. در حکم حکومتی چی میگن علما؟ میگن در حق مخالفم نافذه. حتی مجتهد دیگه که هم نظر با این مجتهد نیست نافذه. اگر حکم باشه، حکم بشه، نه بیان فتوا باشه، آیا حکم قضایی اینه یا نه؟ افتی که میگم مثل حکم حکومی، نه که حال اونم خیلی مسلم باشه، اونم جای بحث و گفتگو داره که انشاءالله وقتی اینو رسیدگی بکنیم اونم رسیدگی میشه. چون اینو بهتون میگم، ما در متون فقهی دو تا دستگاه نداریم، حکم قضایی، حکم حکومی، حکم حکومتی. حکم حکومتی در ادامه همین حکم قضاییه، فقط با این تفاوت که میگن حکم قضایی در فصل خصومت، حکم حکومتی در فصل خصومت نیست. مثل اعلان اول ماه، یا مثل اعلان جهاد، اعلان دفاع، یا مثلا نسل یه نفر برای یه کاری، فصل خصومتی هم نیست. اینا رو میگن حکم حکومتی. همین حکم حکومتی با همین جنس و فصل اگر بیاد تو فصل خصومت و دعوا و پرونده بهش میگن حکم قضایی، بهش میگن حکم قضایی. لذا اگر شما بخواید مثلا از جواهر و مبسوط و مسالک و اینا حکم حکومتی رو دنبال کنید، اصلا اولا که این تعبیر نداریم حکم حکومتی، داریم حکم الحاکم، تعبیر اضافه داریم. بعدش هم باید تو همین بحث قضا مطلب رو دنبال کنید، تو همین بحث قضا. خب حد نفوذ قضا، با این توضیح حکیم که من آخر کار دادم، حد نفوذ حکم حکومتی هم قهرن روشن میشه، به اونم انشاءالله میگیم، گرچه اون بیشتر به فقه سیاسی اون مربوطه و اونجا بنا داریم بحث کنیم، ولی ممکنه همینجا ترتیبش رو بدیم ولو به اختصار، بعدا تفصیل رو بذاریم اونجا. ببینید تو این چیزایی که این چند روز خواندیم، بهتر اینه محققین فضلا که آدم بره تو همین قسمتهایی که خوانده تا حالا، ببینیم چیزی داشتیم یا نه در این رابطه، نه از نظر روایت ها. از نظر روایت همین دوتا روایت بود که چیز خاصی نداشت، فقط میگفت به طاغوت مراجعه نکنید و بیاید سراغ، به قول بعضی شوخی میکنن، یاقوت، طاغوت یاقوت، بیاید سراغ قضات حق و من اینا رو من قرار دارم، چیز دیگه ای نداشت. و بعدم فهمود کسی اینا رو رد نکنه، حکم اینا رو در همین حد یه اطلاقی. اما خب بهتر فضلا ما اول یه دوری تو کلمات علما بزنیم، نکنه یه دفعه اجماعی مجماعی چیزی وجود داشته باشه، تا بعد البته با اطلاع از نظرات بزرگان بریم سراغ ادله. اینو میگم چون بعضیا گاهی روی این روش ما سوال دارن که چرا مستقیم میری سراغ ادله، که منم ناچارم هی توضیح بدم که ما ببینید وقتی میریم سراغ کلمات جوانب مختلف مسئله روشن میشه، چه سوالاتی وجود داره، چه نقاط کوری داره، چه تعارضهایی داره روشن میشه. بالاخره دو سه روز آدم تو کلمات وقتی بره و برگرده جوانب مسئله خیلی باز میشه، بعد با نگاه باز میره سراغ ادله. نگران نباشیم که خب وقتی رفتیم سراغ کلمات ذهنمون ساخته میشه، مگه ما بچه این که حالا به صرف این که یه بزرگ یه چیز گفت ذهن ما شک بگیره؟ خب نه، این هنر ماست که ذهنمون شک نگیره، کلماتو ببینیم اما همچنان دنبال مطلب باشیم. ما که از خودمون مطمئنیم، یعنی شک نداریم که برانی ذهنمون شک بگیره، حالا کسی میترسه دیگه، حالا اونم درست کنه خودش. نه، همین روشی که ما داریم فکر میکنیم درست تر، البته اونجور شاید مختصر تر بشه، ولی کار غلطی است به نظر ما. زیرا من الان برگه رو نگاه میکنم، یه نکاتی این دوتا روایت داشت دیروز، مثلا اون یکیش که میگفت که اگر به حقم برای شما حکم کنن سحت باطله. خب میدونی که این خیلی برای کسانی که در کشورهای غیر اسلامی هن خیلی مشکل درست میکنه، اونا چجوری به حقشون برسند؟ حالا در آلمان یه دعوایی هست، مسجد مسلمانان با شهرداری مثلا فلان شهر آلمان، خب اینا به کی مراجعه کنن؟ اونجا هم که شیعیان احوال شخصیه ندارن، تازه اینام داشته باشن طرف مقابل که شیعه نیست که بخواد مثلا. یا در کشور خودمون کسانی که قبل از انقلاب، قضات قبل از انقلاب دادگاه ها حکم کرده، حالا محکومان علیها هیچی ازشون گرفتن، اما محکومان لها چی؟ پرونده ای بوده به نفعش حکم شده، بعدم رفته گرفته. حالا نگیم خب اینا معمولا مردن، خب ورثه‌شون که هستن. یا کسانی که از محکومان له زمان طاغوت چیزی خریدند، خب اینا چی میشه؟ اینا سحت معاملاتی میشه، باطله. این از اون بحثایی است که باید برسیم. مثلا میگیم مثلا روایات ناظر به این فضا نیست، فضای تعذر، فضای عدم امکان، اینا مال فضایی است که خب بسیط، ساده است، طبیعیه، و دیگه اطلاق گیری نکنیم ازش تا این حد. از اون بحثایی است که باید انشاءالله برسیم و بهش رسیدگی کنیم. اینا یادم رفت بگم و الا باز جلوتر بگم. برگردیم به بحث خودمون علما. اگر یادتون باشه ما از دو نفر تا الان، از دو تا فقیه بزرگ تا الان راجع به این بحث حوزه نفوذ یاد کردیم. یکی آقای خونساری بود، یکی هم آقای خویی که متن بحث ماست. آقای خونساری یادتون باشه فرمود که در قضاوت ها و پرونده هایی که اختلاف در فتوا باعث شده که این پرونده درست بشه، که مثال زد به منجزات مریض، یا همین مثالی که ما الان زدیم ارث زوجه، فرمود اگر اینجور جاها باشه محکوم علی اگر یقین به خلاف داره میتونه زیر بار نره. حالا یه دفعه زیر بارم نره، زیر بارش میکنن اون هیچ، ولی حالا فرض کنید محکوم علیه که یقین داره به خلاف حکم قاضی و میتونه در مقاومت کنه، اینقدر قدرت داره که تمکین نکنه. چون اینم یه بحث جالبی است که حکم قضایی آیا قاضی باید پشتش هم راه بیفته؟ تو فقه معمولا اینطور میگن یه قاضی حکم میکنه، یه قاضی حکم به انفاذ میکنه و باید اجرا بشه. اما خب حالا مثل بعضی از کشورها که متاسفانه حکمم بشه، تازه بعدش خود طرف باید راه بیفته ببینه میتونه کاری بکنه یا نه. قاضی میگه بله ایشون محکومه، باید دین شما رو بده. میگیم خب دستگیرش کن. میگه برو پیداش کن، من دستگیرش میکنم. بعد دستگیرش میکنم، میره دادگاه، میگه خب من ندارم. میاد دادگاه تقسیط میکنه، پرونده داشتیم 30 میلیون طلب داشته، قاضی حکم کرده ماهی 100,000 تومان بده تا تموم بشه. بعدم گفته دیگه خودتون برید با هم توافق کنید. خب هر ماه که میشه آخر ماه باید اینو بگردم پیداش کنن. خب چون آدم درستدار بود که هیچ، خب یه 250 تومن بدن به یه نفر بگم برو اینو پیداش کن. هست داریم متاسفانه. حالا نمیخوام خدای نکرده بیا همه اینطوره سیاه نمایی نکنیم، ولی هست، کم هم نیست. ببینید اگر قاطع به خلاف باشه ایشون گفت لازم نیست، محکومون علی اگر میتواند میتونه تمکین نکنه در اونجایی که اختلاف فتوا باشه، تازه نه اونجایی که یقین به خلاف داره، اگر حجت بر خلاف داره. مصداق حرف آقای خونساری تو درس ما امروز ما میشه تمام خانم هایی که حالا فرض کنید تمام ورثه هایی که سایر ورثه ها حکم میشه که سهم زن رو از زمین بدید، اگر اینا مقلد کسی باشن سایر ورثه که محکومون علیه هم مقلد کسی باشن که بهشون میگه خانم از زمین ارث نمیبره، طبق بیان ایشون اینا میتونن مقاومت کنن و زیر بار نرن، بگن ما مشتهر بون اینو گفته، یه شما ما مقلد مشتهری اینجا، نه مقلد قاضی، نه مقلد قانون. ببینید طبق حرف ایشون محکومون علی چه اونجایی که یقین به خلاف داره، چه اونجایی که حتی حجت بر خلاف داره، مثل فتوای مشتهد میتونه زیر بار نره. پس در واقع ایشون در بخش احکام نفوذ قضاوت قاضی رو در وقتی میدونه بر محکومون علی که هم نظر باشن با قانون و قاضی، و الا میگه نافذ نیست. خیلی تنزل داد ایشون، فهمیدی چه کار کرد دیگه، خیلی تنزل داد. اما اگه یادتون باشه میگه بعضی وقتا اختلاف در حکم نیست منشأ دعوا، اختلاف در موضوعاته. مثل این که یه آقای ادعا میکنه که این خانم همسر منه، خانم هم میگه نه من که یادم نمیاد صیغه عقدی خونده باشه، نه خیر من همسر شما نیستم. دعوا میکنن میرن تو دادگاه، این آقا دو تا شاهد میبره به نفع این آقا حکم میشه، خانم میشه محکومون علی. گفت بله اینجا خانم باید تسلیم باشه قطعا لنزایات، میاد اینجا فهمود نافذه، ولو خانم معتقده که همسر این آقا نیست. اما بعدش فرمود والا چه عرض کنم، اللهم، معمولا اینجور میگن اللهم، این که حالا این خانم میتونه مثلا مقابل این شوهر تمکین کنه، به صرف این که محکومون علیه شده تو محکومون علیه ها شده تو دادگاه، فرمود اینجا مشکله. که یادتون بیاد من عرض کردم که شما این اللهم رو تا کجا میگید، تا چه حد پیش میرید، حالا اشکالاتی که کردم دوباره تکرار نکنم. به هر صورت ببینید ما یه فقیهی در گذشته داشتیم، فقیهی که یشار و الی و یعتنا به کلماته، که حرفاش این بود. یه بار دیگه مطالعه کنیم. دومین فقیهی که داشتیم، داریم تتبع میکنیم دیگه، از همین داشته هامون شروع کردیم. دومین فقیهی که داشتیم آقای خویی بود. آقای خویی یادتون باشه هم اول مبانی که متنش آوردیم، هم یکی دو روز بعد من گفتم در مسئله 20 که دیگه انشاءالله همینجا مسئله 20 رو هم بحث میکنیم، و دیگه وقتی رفتیم سراغ مبانی تکمله مسئله 20 رو دیگه بحث کرده باشیم، فاکتور میگیریم، این حواستون باشه. ایشون در اول مبانی همون متنی که پیشتون هست نگاه بکنید، ایشون فرمود که حکم قاضی نافذ است در حق همه، حتی متخاصمینی که حکم قاضی را قبول ندارند، لاجتهادن او تقلیدن، فرمود نافذه. و ادامه داد که محکومون علی نمیتواند دب دبتن وزیر بار نره. این قسمت اول. البته نگفت بلا خلاف ولا اشکال هیچی، ولی مطلب خود ایشون فضلا مسلم میگیره، یعنی اینقدر مسلم میگیره که هیچ تعلیقی بر این مطلب نذاره. البته متن و تعلیق هر دو مال ایشونه، منتها خب میدونید ایشون معمولا متن رو میاره، ذیلش دلیل میاره، تعلیقه میزنه، نظرات دیگران رو میاره. اینجا گویا آنقدر مسلم بوده که نیازی به تعلیقه ندیده. خب این الان شد خلاف اهرهای خونساری دیگه، شد خلاف دیگه. ایشون میگه محکومون علی هیچ حقی نداره تخلف کنه، هیچ. اینقدر مطلقه، چه یقین به خلاف داشته باشه، چه ظن حجت به خلاف داشته باشه، مثل که تقلید کنه از مخالف نظر قاضی، فرمود نباید متابعت کنه. ولی یه چیز بگم، راجع به محکوم له ساکته. آخر ما دو تا درد سر داریم، محکوم علیه چه کار کنه اگه نظرش مخالف نظر قاضیه، محکوم له چه کار کنه. محکوم له هم گاهی وقتا مخصوصا اون که درگیر پروندم نیست ولی به نفع شب میشه، یا اون سالس که میخواد بخره. ولی خب ایشون هیچی راجع به محکوم له نگفته. این قسمت اول مبانی. مسئله 20 که میاد، یک کمک اوضاع فرق میکنه. اینا دوستان کار شبه ها، که برید این دوتا متن رو با هم مقایسه کنید. اونجا که صفحه 3 و 4 ما بود، بذارید کنار این برگه که امروز دارید. ایشون در صفحه 20 میفرماید که، دقت کنید، میفرماید که وقتی قاضی حکم کرد دیگه حق ندارن طرفین دعوا تقاضای مراجعه به حاکم دیگه بکنن. این کدام مسئله میشه آقایون؟ از اون مسئله که لیست کردیم، لا یجوز ترافق الى حاکم دوم بعد حکم حاکم اول. یکی از مسائل بودا که این که آیا تجدید نظر الان در جمهوری اسلامی دادگاه تجدید نظر داریم دیگه، دادگاه بدوی تجدید نظر که گاهی هم میگن استیناف، حالا که اصلا دیگه رسمی شده که اگر طرف اعتراض کنه میره، یعنی گذاشتن به عهده محکوم علیه. محکوم علیه که هیچ وقت درخواست نمی کنه، محکوم علیه، مگر محکوم علیه هم احساس کنه که همه حقشو نگرفته. گاهی وقتا محکوم علیه اعتراض میکنه، میگه نه اینقدر که شما مثلا به نفع من حکم کردید کمه. میشه اعتراض گاهی از محکوم علیه، گاهی از محکوم علیه، گاهی از هر دو هست، هر دو معترضن، هیچ کدوم راضی نیستن. به هر صورت این اون مسئله است که انشاءالله، نمیدونم مسئله چنده، تو اون لیسته هست که دادگاه تجدید نظر و استیناف چقدر تو فقه ما جا داره یا نه قاضی اول هر چه گفت دیگه تمامه. الان آقای خویی اینو میگن، میگن لا یجوز الترافق. این لا یجوز هم فقط حکم وضعی نیستا، ببخشید حکم تکلیفی، حکم وضعی هم هست، یعنی اگرم مراجعه کردن نظر قاضی دوم اعتبار نداره، اینم اثر وضعیش. اینو میگه. بعد میفرماید بحث ما رو مطرح میکنه، این که بحث ما نبود، این بحث ماست. چنانچه جایز نیست نقض کنن حکم حاکم رو، نقض کند محکوم علی حکم حاکم رو، بلا خلاف ولا اشکال. این جالبه، نمیگه فقط من میگم، میفرماید این مسئله مورد اتفاق هم است بلا خلاف و از نظر دلیل بسیار روشنه، میشه بلا اشکال. فقط دو تا رو استثناء میکنه، دو جا رو استثناء میکنه. اونجایی که انکشفه که قاضی جامع شرایط نبوده، قاضی جامع شرایط نبوده، انکشفه که این قاضی فاسد بوده، فاسق بوده، جامع شرایط نبوده، یا مثلا خدای نکرده رشوه گرفته، میشه فاسد دیگه، میشه غیر جامعه شرایط. بله اینجا نمیتونیم بگیم حکم قاضی نقضش حرامه و نمیتونن به حاکم دوم مراجعه کنن. این یک، غیر جامعه شرایط ثابت بشه، یا آنچه که داوری کرده خلاف قطعی شریعته، خلاف لما ثبت، مخالفن لما ثبت قطعا من الکتاب و سنت. فقط این دو جا، اونجایی که ثابت بشه قاضی جامعه شرایط نبوده و اونجایی که خلاف کتاب و سنت باشه، خلاف قطعی ها. خب میدونید که ایشون داره چه کار میکنه با این حرفی که میزنه دیگه، اونجایی که خلاف قطعی کتاب و سنت نیست. و بهتون بگم این که میگه ثبت قطعا خلاف قطعی کتاب و سنت نزد همه، منظورش نزد همه است، یه قرائنی هست، نه نزد محکومون علی. آخر میدونید بعضی وقتا محکومون علی میگه این مخالف قطعی شریعته، میگیم پس چرا فقها اختلاف دارن؟ میگه چه میدونم، من کار ویژه کردم راجع به ارث زوجه، میگه من کار ویژه کردم، اصلا موضوع پایان‌نامه‌ام بوده، دو سال درگیر این موضوع بودم، نهایتاً هم به این رسیدم که قطعاً زن از اقار ارث بگید آقا نمیبره. اینو میگه که میخواد ارث زنه رو کم کنه، ارث زنه باباشو کم کنه دیگه، از زمین نبره خودش ببره، ممکنه. ولی نه، آقای خوی وقتی میگه ثبت قطعا من الکتاب و سنه، منظور نزد همگان. مثلی که فرض کنید در یه حادثه حکم کند به تساوی ارث زن و مرد، خود دیگه تساوی ارث زن و مرد که حالا مگه اینم آروم آروم بره زیر ساعت، و الا نمیتونیم قبول کنیم ثبت قطعا خلاف. حالا این آقای حکم کرده، آدم خوبی هم هستا، چطور شده گیج شده حواسش نبوده؟ ایشون میگه در این دو جا محکومان علی میتونه دب به دب بتن و الا نمیتونه. خب خیلی فرق کرد با آقای خونساره دیگه، خیلی فرق کرد. فرق هم نمیذاره بین موضوعات و بفرمایید احکام، اختلاف فتوا باشه. البته تو متن اولش تفصیل میده تو بیان، ولی تو نظر نه. اینجا که تفصیل هم نمیده. نکته ای که جالبه بدانید اینه که ایشون یه تکشو بلا خلاف ولا اشکال قلم داد میکنه که ما ازشون تعجب میکنیم که یه مسئله ای که به قول شهید ثانی در مسالک میگه آراء متباینه، کلمات مختلف. آخه این مسئله نزدیک به 1000 سال اصلش مطرح علما، گوش میکنید، لذا کلمات خیلی داره. گرچه مفتاح الکرامت میخواد شهید ثانی رو تخطئه کنه که نخیر، این قدم که شما میگید آراء متباینه که جمع کلمات مشکله، این قدرام نیست، شما دارید این مقدار شورش میکنید، یه همچی چیزی تو پشت پرده اینا با هم دارن. اما این که بگیم بلا خلاف ولا اشکال، مثلا همین دادگاه تجدید نظر رو صاحب جواهر قبول داره. حالا الان بحثمون نیست، معلوم نیست کی برسیم، انشاءالله میرسیم، اما بگیم بلا خلاف ولا اشکال، یه مقداری ساده انگاری شده توسط این فقیه بزرگ. محل بحث دیگه، خیلی ها میگن خیر حالا کار ندهیم الان، من نگفتم کلن، حالا تجدید نظر برم پیش یه مجتهدی، حالا اینجور فرض کنه حالا اگر قاضی اعتماد کرد به قاضی غیر عادل یا تو دادگاه به شهادت یک عادل در موضوعات، همون مثال خانم آقا، اعتماد کرد به یک شاهد و بعدم بگیم چون حتما با دو تا عادل باشه تصور داره چرا نداره. من اگر اجازه یه نکته بگم عذرخواهی میکنم بعد حسن محضر شما این تتمه باشه برای شما دوستان. بازم آقای خویی این بازم رو میتونید ادامه شو بگید. بازم آقای خویی وضعیت محکوم له رو مشخص نکرد. دقت کنید یه بار آتیشون رو اینو هم آقای خونساریش هم آقای خویی اینا تو محکومون علیه. البته آقای خونساریش هم محکومون علیه. یه لحظه شک کردم علل جمعی که میگه اینکه برای محکوم الله که نمیگن نافذه. روزا بعد تفسیر میکنه میگه حتی کسی که مخالف نظر مجتهده. ادامه شو بخونید. بله نه دیگه دی بله نداره. باز صفحه رو بزنید پشت برگه تو مبانی که تو مطلب هست یه چند خط برید جلو بازم میره رو محکوم الله اما ادامهش هست آخرش میره رو محکوم الله. اینا حداقل 5-6 بار کنترل شده. یه عرضی که من اینجا دارم کنترل میکنم. محکوم الله چی طبق نظر شما آقای خویی؟ چون عرض کردم اونم خیلی وقتا نظرش با نظر قاضی ناهماهنگ. درسته به نفعش حکم شده، رفتن دادگاه. حالا یه دفعه نگید خب محکوم الله اگر نظرشی پس چرا اصلا دادگاه میره؟ من یه توضیح دادم که اینا رو نگید. بعضی وقتا محکوم الله اونی نیست که رفته دادگاه، محکوم الله اون هست، اون همسر دوم هم هست یا کسیست که حالا میخواد بخره. من پای سوالش رو مطرح کردم. یعنی میخوام بگم تو این مسئله فقط مشکل ما محکوم علیه نیست، محکوم له و هر که تو پرونده منفعت میبره و هر که میخواد از محکوم له این جنس رو بگیره پاش میاد وسط. آیا راجب محکوم له هم چیزی فقها ها گفتن یا نه؟ انشاءالله بعد ما میدونید که چهار شنبه شهادت امام مجتبی علیه السلامه. ما چون درسمون قضا هفته یه روزه گفتیم اینم بخواد گاهی تعطیل بشه لذا قرار باشیم چهار شنبه رو بخونیم. یه پیشنهاد دیگه ای رسیده منم بدم نمیاد این پیشنهاد که ما فقه سیاسات چهارشنبه رو بیاریم فردا ادامه این بحث رو بذاریم برای شنبه انشاءالله. ولی خیلی وسط مطلبه چون پنجشنبه جمعه هم تعطیلیه، ظاهرن هم قرار شده هیئت بیاد بیرون مثلا برای امام حسن علیه السلام، بعضی از مراجع هم گفتن و خب میدونید حوزه هم از زودی هم ممکنه. انشاءالله فردا فقه سیاسی رو داریم و چهارشنبه رو تعطیل میکنیم که شما برید روزه و هیئت. الحمدلله.